آقای سمتی جای شما خالی. ما تو جلسه در دو جلسه قبل بحث معاد رو یه بار مرور کردیم و جلسه پیش یه مقداری به اون بحث در واقع اضافه کردیم. الان به اسامی معاد نمیپردازیم، اسامی معاد رو دیگه حالا شاید اونا مرور نخواد، فقط در حد تذکره. بریم سراغ بحث اثبات معاد. همین، چجوری تقسیم بندی کردیم؟ اثبات عقلی معاد اصلش رو صحبت کردیم قبلا، بعد اومدیم گفتیم برای دلائل عقلی معاد ما لااقل 6 مدل از قرآن میتونیم یاد بگیریم که بحث معاد رو عقلا اثبات کنیم. این 6 مدل هم در دو دسته تقسیم کردیم. در 3 دسته تقسیم کردیم. هر دسته ای باز خودش 2 قسمت. دسته اولش چی بود آقای بهشتی؟ نگاه کنید اب نده. تو اثبات معاد تیتر زده بودیم اثبات حیات پس از مرگ. اثبات حیات پس از مرگ چجوری اتفاق میفته؟ گفتیم پس اولین تقسیم بندیمون اینه، ضرورتش رو اثبات میکنیم، امکان تحققش هم اثبات میکنیم، بعد چیش رو اثبات میکنیم؟ بعد وجودش رو اثبات میکنیم. ما جلسه پیش ضرورتش رو گفتیم. نه بعد یه جوری یادداشت بکنیم که قابل مراجعه و چیز باشه، اینجوری دیگه نمونه. نه الان امکانو نگفتیم هنوز، الان بحث ضرورتیم. خیلی خوب، حالا الان اون جلسه بعدیم، الان بگیم اول این ساختار رو منظم کنیم بعد بگیم. منظم نشده هنوز برای شما؟ چجوریه الان بگو. نگفتیم دلایل عقلی معاد در قرآن، گفتیم دلایل عقلی میخوایم بیاریم ولی برای هر کدام از روش قرآن استفاده میکنیم. یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم قرآن اینگونه بحث معاد را ضرورتش را اثبات میکنه، اینگونه قرآن امکانش را اثبات میکنه، اینگونه وجودش را اثبات میکنه. یعنی مدل استدلالمون به سبک احتجاج قرآنه. محدود به این 6 تام نمی‌کنیم، ولی فعلا گفتیم الان 6 دسته است. سه تا دو تا. خب تو اثبات ضرورت معاد 2 قسمت شد. یکش چی بود؟ تو همین اثبات ضرورت معاد 2 قسمت شد. و 2 نظام جزا و پاداش. عبث نبودن دنیا. من اینو گشتم، همین سبک رو توی کتابی پیدا کردم با 2 تا تعبیر دیگه. یعنی جلسه قبل بعدش که باز مطالعه کردم اینم اگر چیزی توی این زمینه میتونیم اضافه کنیم، دیدم توی این کتاب اومده همین فضا رو گفته، عنوان اول رو گذاشته عدل الهی، یعنی همون که شما میگی ضرورت جزا و پاداش. عنوان دوم رو گذاشته حکمت الهی. البته همون بحث ما رو گفته ها، یعنی اونم از قرآن استفاده کرده. حالا من میگم بعضیاشو دوباره یادآوری میکنم. بنابراین دیدم این بحث ضرورت معاد در واقع با همین سبک تقسیم بندی مثلا حالا با 2 تا عنوان اومده. دقت کنین توی اون بخش عدل الهی، یعنی اون قسمتی که جزا و پاداش گفتیم، آیه آورده میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه جاسیه آیه 21، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، گفتیم سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. این آیه یکشه. آیه دو سوره مبارکه سجده آیه 18، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، اینو نگفتیم فکر کنم. سوره مبارکه سجده آیه 18 و سوره مبارکه صاد آیه 28، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کل فجار. صاد 28، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض، اینا که عمل صالح انجام میدن و ایمان آوردن مثل اینا یعنی که فساد میکنن تو زمین. ام نجعل المتقین کالفجار، آیا متقین مثل کسایی هستن که اهل بدکاری و فسق و فجورن؟ نیستن اینجوری. ایشون هم سه تا آیه اینجا آورده. بعدش در تکمیل اون همین نظام جزا و پاداشو آیه مجدد میاره. آیه مبارکه سوره مائده 9 میگه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم، بخش پاداش رو. باز آیه دیگر سوره مبارکه فرقان آیه 15 و 16، قل ازالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون کانت لهم جزاء و مسیرا لهم فیها ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا. اینا آیه هایی است که قرآن وعده داده است به اونهایی که کار نیک انجام میدن، برای اینکه از نه دیگه، بقیهش دیگه وعده هاست، همینه، بقیهش دیگه میشه وعده ها. حالا یه سوال، اگر یه نفری به شما بگی که حالا مثلا ماها محتاج اشجاری هستیم که تجریم تحت الانهار باشه، یا ما محتاج بودن حورالعین هستیم، یا ما محتاج دو تا دونه میوه ایم، خدا مثلا ما رو به چی وعده داده، به چی سرگرم کرده، شما پاسختون چیه؟ خب بهشت همینه؟ خوبه، باز بهتر ببینیم. این بهش نیست، بهش یه حقیقت بیرونی است.
بدون که همه اون چیزایی که خداوند از ما خواسته رو به نهایت سعیمون می‌کنیم.
خب این که بهش نیست، این خود بهش نیست، درسته؟ و بهش چیه؟ خب آها.
می‌بینید که در واقع در دنیا هم همه دارن بهش گرایش دارن، در اون در واقع سعادت خودشون می‌دونن که عموماً که به این مثلا نعمات دسترسی داشته باشن و تمکن داشته باشن. از اون طرف در واقع خداوند اونها رو به این نعمت‌هایی داره فراهم می‌کنه که میگه من اینها ماهیتشون اینه که ابدیه و معارضی نداره و در آرامش و کافی دارید، بهره من هست. یعنی از یک دروازه چیزی که دارید می‌بینید، یه من یه چیزی براتون آماده کردم، یه مثالی برام دادید که بعد نمی‌تونیم بگیم اینا برامون مطلوب نیست و در اینا میگه اینها ابدی است.
ضمن اینکه اینا در حد درک شما مثال زده شده است، گاهی اوقات تو روایات تو آیات بیشتر منطبق با درک ماست، تو روایات پرده رو می‌زنن کنار، میگن ببین اینم هست.
مثلا مثالش میگم با
مثلا اونام دیگه میشه روایاتش. بنابراین اینجا ضمن اینکه ممکنه شما با این شبهه یا این اسمس یا این ایمیل یا این شبکه مواجه نشده باشین، یکی از راه های تمسخر باورهای خلاص شیعیان همین است که من دو سه بار دیدم که همین جوری که من سوال پرسیدم، حالا مثلا شما لنگ یه درخت این که زیرش آب برو اینجا بشین، یا تعابیر مشابهی که یه محقق انگلیسی که اومده رو قرآن کار کرده صحبت میکنه، بعد میگه که اصلا من خونه خودم بهشته، همینی که قرآن تعریف میکنه خونه منه، چیز غیر از این نیست. تمام شدنش یک حرفه، ولی اینکه من اینو همون بگیرم بعد فرض بگیرم که خب من که دیگه الان تو بهشتم دیگه، پس ول معطلیه، نه اینجوری نیست. اینا نمادی از بهشت است، ابدی و خالد بودن درش خیلی مهمه، و مهمتر از اون اینه که اینا چیزایی است که ما هم تو دنیا ازش لذت میبریم. خدا به همون چیزی که ما در دنیا ازش لذت میبریم و باهاش مأنوسیم و برامون مهمه در قیامت وعده داده است. کسی تو اون جمع نبود که اینو بگه. اجمالاً خیلی جالب بود که آدم ها مفصل برش دست می زدن، قرآن رو مسخره می کرد دیگه. خب الان خانم کاظمی شما جدول ذهنیتون معلوم شد که می خواهیم چی بگیم داریم چی میگیم؟ خانم قاسمی شما الان تو جریان قرار گرفتی کجاییم یا نه؟ ما تو اثبات ضرورت معادیم الان، دلایل عقلی معاد بخش اول، اثبات ضرورت معاد. گفتیم در اثبات ضرورت معاد دو مدل از قرآن استنباط می شود، یک بر اساس نظام جزا و پاداش و دو بر اساس عبث نبودن. آیش هم خوندیم دیگه، یه آیشو که اون جلسه خوندیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، این آیه 115 سوره مؤمنون بود، حکمت الهی. بعد یه آیه مفصل دیگه خوندیم، اون شماره شم بود 191 آل عمران بود. یه دونه دیگه هم که جلسه پیش نخوندیم، ایحسب الانسان ان یترک سدا، اینو نگفتیم، سوره مبارکه قیامت 36، ایحسب الانسان ان یترک سدا. عبث نبودن دنیا برای حکمت الهی. ایحسب الانسان ان یترک سدا، قیامت سین. این جلسه اثبات امکان معاد رو میخواییم وارد شیم انشاءالله. اثبات امکان معاد، دهری ها به کی میگن؟ تو قرآن این کلمه دهری آمده، الا الدهر، سوره مبارکه جاسیه آیه 24. اینا میگن خلاصه چیزی ما بعد از مرگ نداریم دیگه، همش همینه و بعدی نداره. ابن ابی خلف یا خلف از منکران معاد بود. راجع به این سؤال، ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هو رمیم، که آفرینش خودشو فراموش میکنه، خدا دوتا جواب میده. یکی اینه که قل یحییها الذی انشأها اول مره. جواب اولش اینه که اینو چه کسی خلق کرده بود اولین بار؟ همون خودش بالاخره این توان رو داره که مجددا خلق کنه. و هو به کل خلق علیم، هو به کل خلق علیم یعنی چی؟ خدا اشاره میکنه در آیه به خلقش به یه معنای پاسخ دومی که ما میخوایم استنباط کنیم از این آیه. پاسخ دومش اینه که حالا تو این استخونه رو ول کن، یه خود سرتو بالا بگیر، یه خود این منور نگاه کن، عظمت خلقت برای تو یه پاسخه. به یه تعبیری، حالا من اینو از یه جایی استخراج کرده بودم چون عدد رقمش خود ریاضیه، باید اینجوری بگیم، کسی که آسمان ها و زمین را آفریده که فقط آسمان اولش 10 به توان 11 کهکشان دارد، براش خلق یک انسان کاری داره؟ وقتی صحبت از خلقت می شود توی منزل آقای دوستخا، شاید ببخشید دانشفرد، این رو به عنوان یه تکلیف تو جلسات قدیم دادیم و اون این بود، گفتیم آقا 1 هفته 2 هفته توجهات آفاقی و انفسی. آفاقیش حکمتش این بود، شاید این یه بار براتون گفتم توی منزل آقای سمتی عرض کردم، گفتم یکی از راه‌های افزایش توجه به نماز برای افراد بحث‌های توحیدیه. یعنی شما یه جوری برای فرد بحث توحیدی بیان کنید، هی متوجهش کنید، این فرد به خضوع میفته. آدم برای بچهش، برای برادر کوچکترش، برای فامیل کم نمازش، هی از عظمت خدا بگه، هی از شگفتی های آدم رو خاضع کنه در برابر خدای متعال. در روایت داره که هر آسمان به نسبت آسمان دیگر نسبت یک انگشتر در یک بیابان است. آسمان هفتم نسبت به کرسی و کرسی نسبت به عرش هم آسمان هفتم نسبت به کرسی، کرسی نسبت به عرش، هر کدامش یک انگشتر در یک بیابان. سوره مبارکه یاسین دقت بفرمایید، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. 81 تا 83 سوره مبارکه یاسین. پس ما در اثبات امکان معاد الان تیتر بندی میکنیم، میگیم الف شواهد قرآنی. شواهد قرآنی هم به اعتبار اینکه خود قرآن است، هم به اعتبار اینکه بیان کننده مواردی از تاریخه. چند تا نمونهشو فقط میگیم فهرستوار شما داشته باشید. یک، زنده شدن مقتول بنی اسرائیل، سوره مبارکه بقره آیه 72 و 73. الان داستاناشو تعریف نمی‌کنیم. اینا شواهد قرآنی امکان، سلام علیکم، امکان وجود معاده. 72 73. دو، زنده شدن حضرت عزیر بعد از 100 سال، مبارکه بقره 2259. سه، زنده شدن پرنده های حضرت ابراهیم، سوره مبارکه بقره، نه بقره 260. بعد دسته دوم در امکان وجود معاد استدلالات رواییه. یعنی اهل بیت علیهم السلام به بیانی عقلانی استدلالهایی کردن. یکی از نمونه هاشو اینجا میخونه، از قرآن اومده. و کذالک النشور اونو توی فکر کنم توی وجود معاد میگیم، باید نگاه کنم تو اثبات وجود، تو اثبات وجوبش. خب میشه اونم میشه، ولی اونم شواهد امکان، ولی اونم شبیه همونه. نه آره به این اعتبار میشه، به این اعتبار میشه. یا اگر غیر از کهف هم باز چیزی به ذهن اون میرسه میتونیم به این مجموعمون اضافه بکنیم، ولی حالا اینجا از این فهرسته گفته. اومد خدمت روایتی رو که عرض میکنم، در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که رسول خدا به جبرائیل گفت من میخواهم زنده شدن مردگان را مشاهده کنم. جبرئیل او را به قبرستان بنی ساعده برد و بالای سر قبری آمد و مردی را زنده نمود و بعد گفت روز قیامت انسانها به این صورت زنده خواهند شد. خود روایت رو براتون عرض کنم. جبرئیل عرض کرد پس به سمت قبرستان بنی ساعده رفته و بر سر قبری آمد و به صاحب قبر گفت به اذن خدا از قبر بیرون بیا. مردی خارج شد در حالی که خاک سرش را تکان می داد. تا از قبر آمده بیرون شروع کرد به نظافت و می گفت وا اسفا. سپس گفت برو داخل قبر. پس داخل شد. سپس به سوی قبر دیگری رفت و گفت به اذن خدا از قبر بیرون بیا. جوانی از قبر خارج شد در حالی که گرد و خاک از سرش می تکان. سپس عرض کرد خدا در روز قیامت این چنین مردگان را بر می انگیزد. شواهد تاریخی قرآنی در واقع امکان وجود معاد را، امکان زنده شدن پس از مرگ را به شاهد سوره کهف هم، به شواهد قرآنی زنده شدن ها هم و کذالک النشور هم، اینا امکان وجود معاد را نشان می دهند. در حیطه امکان وجود معاد هر کاری که، این دیگه یه جمله حاشیه‌ایه، یعنی غیر قرآنی و روایی، الان دارم این جمله رو میگم، هر کاری که در عالم رخ بده و نشون دهنده این باشه که می شود چیزی که مرده است و از نظر ما جان نداره جان دوباره بگیره، می شود امکان وجود معاد. از این تذکر به امکان وجود معاد آدم نباید غفلت کنه. گاهی باید اینا رو به عنوان تذکری حساب بکنه که انشالله متوجه بیشتر به معاد باشه. ما گفتیم از حکمت‌های بحث معاد در چیست؟ در اون تذکرات تربیتیشه. خب اثبات دلائل وجود معاد، پس در امکان وجود معاد دلائل قرآنی و دلائل روایی رو دسته‌بندی کردیم. دلائل قرآنی رو 4-5 تا موردش هم آیاتش رو گفتیم. قرآن دلائل وجود معاد رو در دو دسته تقسیم میکنه. دسته اولش چیست؟ شبیه همین کذالک النشوره، ولی در حیطه انسانی، خواب و بیداری. بیداری بعد از خواب میشود تیتر 1 از اثبات وجود معاد. قرآن هر جا که میخواد از مرگ سخن بگه از لفظ فنا و فوت استفاده نمیکنه، حتی از لفظ موت هم کمتر استفاده میشه. پس چه لفظی تو قرآن راجع به مرگ استفاده میشه؟ توفا، توفا الانفس. نزدیکترین لغت فارسی به توفا اخذ روحه، گرفتن روح نزدیکترین ترجمه توفاست. الله یتوفى الانفس حین موتها التي لم تمت فی منامها، کسی که در هنگام خوابیدنش نمرده است وقتی مرگش فرا برسد خدا روح او را اخذ می کند. خود خدا نزدیکی مرگ و روح رو و مرگ و خواب رو اشاره می فهمد. برای هم مرگ و هم منامه ها التی لم تموت فی منامه ها و الله یتوفل انفسه حین موتها، خدا برای هر دو یه تعبیر واحدی رو استخراج میکنه، از یه ریشه لغت میگیره، اینقدر مشابهت داره این دوتا. فرقشون در چیه؟ اینو شما بگید، فرق مرگ هنگام خواب و مرگ حقیقی در چیست؟ این فرق بعدیشه. یکی ناقصه، یکی کامله. همین. یعنی وقتی ما میخوابیم با وقتی میمیریم فرقش تو اینه، تو یکی اخذ روح ناقصه، تو یکی اخذ روح کامله. یه خوابی براتون بگم جالب، چون به بحث معاد و جلسه فکر میکنیم گاهی خواب اینجوری هم میبینیم. من گاهی فکر میکردم که وقتی آدم خدای نکرده نعوذ بالله یه وقت تو هواپیما منفجر بشه چجوری روحش پرواز میکنه. اخیرا خواب دیدم که توی هواپیمای هستیم و قراره که هواپیما منفجر شه. من خودم رو آماده کردم، نه باور کن، من خودم رو آماده کردم. گفتن اینقدر که پرواز کرد، یعنی من دیدم که وقتی پرواز میکنه مثلا به فلان پیچ که میرسه منفجر میشه، من خودم رو آماده کردم که به اون پیچ میرسه ببینم روحم چی میشه. هیچ استرس هم نداشتم، خیالتون راحت. نشستم و رسید به اون پیچه، من یادم ای هواپیما منفجر شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، ما اومدیم همه داریم میان، یه چند نفر اومدن استقبالمون. حتی یادمه که از یکیشون پرسیدم، گفتم خب حالا ما الان تو هواپیما شهید شدیم، از این به بعد مثلا میگن که این قسمت مثلا میزهای شهید خردمند، میزهای پینگ پنگ شهید خردمند، مثلا همچی حرفی میزنن. اونم گفت آره. بعد من حتی تو خواب فکرم آخه بابا چه کلاسی با برخورد گشتیم، برای قسمت میزهای پینگ پنگ که نباید بگن شهید خردمند، یه جای بهتر مفصلتر. سلامه. یکی از اتفاقاتی که سامه در این حالت برای من افتاد این بود که من هی دنبال یه چیز عجیب و غریبی بودم برای اون لحظه انفجار. شاید اینو دقیق یادم نیست، شاید مثلا چون میدونستم مثلا یه بار اتفاق افتاده بود نفهمیده بودم، گفتم خب من یه بار دیگه امتحان. ولی جالبه که اصلا هیچ اتفاق نیفتاد، یه عده جمعیت از اموات اومدن استقبالمون که مثلا خوش اومدی، مثلا کجا بودی اینا، و ما راه میرفتیم و کسی ما رو نمیدی. نه منفجر شد مثل این که نه اصلا انگار ببین صندلی رو ازت گرفتن ولی تو نیفتادی. چی؟ حالا خب البته این در حد یه چیز خلاصه در حد یه خواب، ولی نه و کرامت ها رو نگفتیم، قسمت خاص خوابشون. ظاهرن خوابیدن فاصلش با مرگ در همین حده، مثل شما میخوابی و دیگه خوابیدی، بعد یهو بلند میشیم ای ما که مردیم، اگه من اینم پس این کیه، اگه این منم پس من کیم. فقط ما اینجا راجع به سکرات مرگ الان چیزی نگفتیم، فرض گرفتیم که سکرات مرگمون روونه. یه بار اینو تعریف کردم که این مرحوم خبازیان که به رحمت خدا رفته بود توی همین هواپیما، مادر یعنی همسر مرحوم حاج آقای رحیمیان مشهور، خلاصه ایشون رو در عالم خواب ده بود که شما چجوری جان دادین. گفته بود حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام، چون در زیارت مشهد بود دیگه، اومدن دم در هواپیما به هر کدام از ما یه شاخ گلی دادن، ما پیاده شدیم، ولی ما دیدیم که هواپیما منفجر شد و دیدیم که یه عده‌ای سوختند، یه عده‌ای خلاصه انگار، ولی ما نه، ما مشکل پیدا که ما پیاده شدیم، حضرت اومدن به استقبالمون و مثلا ما اومدیم پایین. سکرات مرگ رو الان ما فرض میگیریم که برای ماها انشاءالله همون بوییدن یه شاخ گله و این حرفا، ولی اگرم نباشه دیگه سخته دیگه. آره باید دادم ممکنه هفا. حالا ما تو همون هفایی ما که بودیم نسوختیم، حالا فعلا. از روایات معلوم میشه که خود خواب برادر مرگه، روایت صریح همین رو داره. گاهی بعضی از خوابها انقدر عمیقه که وقتی بیدار میشین هیچ ادراکی نسبت بهش نداریم. یعنی شما بعضی موقع ها خوابین بیدار میشین مثلا یادتون میاد که آها خیلی که منگیم، ببین خیلی نزدیک شدی، یعنی همچین یه پله مونده بوده ولی برگشتی. نگفتم شما آخه تندی سرچ میکنین درست میشه دیگه. سوره زمر شماره آیه چه نه فکر کنم 41 باشه. حالا چلو دوه خیلی. ادامه آیه رو میتونی بخونی؟ آیه رو دقت بفرمایید. ترجمه بقیه آیه رو بگین. خود کل آیه رو بخون. یه خود ترجمهش سخت بود ولی خلاصه ترجمهش چیه؟ شما چی فهمیدی از ترجمه؟ نگر میداره اونایی که برمیگردونه میگیره. آفرین. یه عده رو کامل میگیره، یعنی همچین انگار در آغوش میگیره، یه عده رو یه خورده میگیره دوباره ول میکنه، ولی اونایی که بگیره که دیگه گرفته دیگه، و خودش هم که نمیگیره البته، خلاصه مأمورانش میگیرن. اجمالا شبا که میخوان بخوابین یه خداحافظی حلالیت بودی بطلبین، حالا از خانواده بغلسی ها اینا. یک روایتی بگیم. بله 42 زمر. یا الله خیر مقدم با آقای داماد و عروس خانم. یه روایتی رو بگیم. اعتقادات الامامیه مار مرحوم شیخ صدوق، باب الاعتقاد فی البعث بعد الموت. من روایتو میگم شما ترجمه بفهمید. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا بنی عبد المطلب ان الرائده. رائد یعنی چی؟ به چوپان نزدیکه ولی اون یه خود فهم کنه. رائد به یه فرستاده میگن. اون چوپان هم چون فرستاده است از طرف یه گروهی برای کاری به همین تعبیر میاد. میگن نماینده مردم برای اینکه یه جایی و مکانی رو برای یه قومی پیدا کنه یا به دست بیاره. این رائد. ان الرائده لا یکذب اهله. تکذیب نمی کنه، دروغ نمی گه به اهلش. آره. والذی بعثنی بالحق نبی، با همزه رائد. پیغمبر خودشون رو رائد معرفی میکنن. تو تعابیر دیگه ای هم داره شبیه این دیگه. پیغمبر میگن آقا من نماینده شما نبودم، من دارم از شما برای شما از پشت این پرده خبر میآورم. رائد به اهلش دروغ نمیگه، من رفته برای شما خبر، من مال شما متعلق به قوم شما. این یک استناد. استناد دوم والذی بعثنی بالحق نبی، حضرت قسم هم میخورن لتموتن کما تنامون، به خدا قسم میمیرید همین جوری که میخوابید، به قول من به همین راحتی، به همین خوشمزدگی، به همین شکل که میخوابید میمیرید. ولتبعثن کما تستیقظون، و مبعوث میشید همین جوری که بیدار میشید. فقط یه فرق کوچیکی داره. اصلا این تعبیر پیغمبر خودش یه معجزه است. شما دقت کن جمله رو. یا بنی عبدالمطلب ان الرائد لا یکذب اهله والذی بعثنی بالحق نبیا لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستیقظون و ما بعد الموت دارون الا جنتون او نار. فقط فرقش اینه که شما بعد از مرگتون یا تو بهشت حالا به تعبیری بیدار میشید یا تو جهنم. همینجور که میخوابی میمیری، همینجور که بیدار میشی مبعوث میشی. فرقش تو اینه موقع بعثت یا بهشتی هستی یا جهنمی. خیلی روایت قشنگی. به یه تعبیری اینو یه استادی میگفتن، میفهمودن که ما به تعدادی که بیدار شدیم خدا به ما هشدار مرگ و حیات داده، به تعدادی که خوابیدیم و بیدار شدیم خدا به ما تذکر به مرگ و معاد داده است. به یه معنایی ما تو زندگیمون مرگ را به میزانی که خوابیدیم و بیدار شدیم تجربه کردیم. حالا اونایی که بیشتر میخوابن تعداد دفعات خوابشون بیشتره، بیشتر تجربه میکنن. از این جهت است که گفته اند رو به قبله بخوابید، که یادم اینو فکر میکنم تو جلسه معاد یک گفتیم، بعد خانوما رفتن تحقیق که یعنی چجوری بخوابید. رو به قبله خوابیدن رو گفتیم چند مدل داره. از این جهت مستحبه که رو به قبله بخوابیم. حالا شما بفهمید که چجوری رو به قبله بخوابیم غیر اون دو سه تا خانومی که تو جلسه مواد یک بودن. چیه؟ پاها به سمت قبله باشه. یه روایت آقای شمسخو اینه که کف پا به سمت قبله باشه. یعنی کلن اینجوری کنیم؟ به صورتی که تو قبر میخوابیم رو به قبله باشه. اینم روایت دوم. دیگه چه مدلی میشه رو به قبله خوابی؟ به پهلو که همون صورت قبره. از سمت پام که همون کف پاس. از سمت سر چجوری میشه؟ یعنی سر رو به قبله باشه. سلام، دست شما دست. میخوای بیا آقای پورشامی اینجا. سلام علیکم، بفرمایید. خوشم اینجا بشین. اونجا میتونی بشین هر جور راحت. ابن نداره، بیشتر میبینیمشون. نه، مال تعبیر اهل بیت معلوم نکردن الان کجا. فقط حضرت دارن فرق، آره ظاهرا میشه برزخ. منتها این تعبیر رو بلاخره نتیجه شو حضرت میگن. آره. خب ما سه جور رو به قبله داریم. بعدم شما که جلسات معاد میان بعد احکام، حالا امروز یه چند تا روایت هم راجع به تشییع جنازه و کفن و این حرفا هم براتون میخونیم، یه خود اطلاعاتتون با اونا که جلسات معاد نمیان فرقی بکنه. بلاخره الان یکی از ماها به رحمت خدا بره، دو نفر باید بلد باشه اینو کدوم وری ببرن چی کارش بکنن. حالا شما که کار دارین نمیدونم تشریح ما، ولی بالاخره بلد باشین برای خودتون مفید. سه مدل رو به قبله داریم. سه مدلش چی بود خانم یزدانی؟
یکیش که همین کف پا به سمت قبله باشه.
خب
دومی که تحلیل
خب
آفرین
بابا، حافظه استعداد. نماز میت رو چجوری میخونن؟ میت سرش سمت راسته، پاش هم سمت چپه. وقتی شما رو به قبله میستین، اصلا نمیچرخوننش، نه سرش رو به قبله میکنن نه پاشو، در واقع سمت راستش، سمت راست میل رو به قبله، رو به قبله میشه. این سه مدل رو به قبله بودنه. حالا موقع خواب چجوری بخوابیم؟ چون روایت میگه مستحب است رو به قبله خوابیدن در هنگام خواب. حالا یه نفر بگه آقا طوری هم نیست ما نمیخوایم رو به قبله بخوابیم، خودش میدونه، ولی جز استحباباته، یعنی خدا دوست دارد که ما موقع خوابمون یه جوری تعجب که رو قبله بخوابیم. خب
اونطوری که روح از بدن خارج میشه
یه نظر اجتهادی بود دیگه. برای نماز خب یعنی چی؟ یعنی نشسته باشیم شکممون رو به قبله باشه. حالا کسی نتونه بلند شه بشینه بعد چیکار کنه؟
اگه خوابیده باشی.
آها خوابیده باشه چه جوری باید رو به قبله باشه؟ یعنی چه جوری؟ یعنی کف پام در واقع بازم عین میت، خب نمیتونه به پهلو بخوابه. حالا چیکار کنه؟ اگه نمیتونه به پهلو بخوابه. نه اگه اصلا نتونه رو به قبله بشه فقط صورتشو برگرد، اون یه حرف دیگه است، ولی بتونه رو به قبله بشه یعنی باید چیکار کنه؟ فرض که یه نفر نه یعنی کف پاش رو به قبله باشه. حالا اینکه این کارو میکنن با اینکه چی درسته رو الان تفکیک نمیکنیم، میگیم خب حالا این یه مدله. یه روایت هم اینجا بگم در این زمینه بعد ببینیم. در روایت داره از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، فی حدیث حذیفه ان النبی کان اذا اوا الی فراشه قال بسمک اللهم اموت و احیا. پیغمبر وقتی می‌خواستن برن به تخت خواب می‌فرمودن بسمک اللهم اموت و احیا، و اذ استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. پیغمبر وقتی میخواد تو تخت خواب میگه خدایا خلاصه به نام تو که میمیرانی و زنده میکنی. ببین خیلی فرقه ها بین به تخت خواب، به رخت خواب رفتن با این توجه با به رخت خواب رفتن مدلای ماها. بعد حضرت هم از خواب که بیدار میشدن گفتن خدایا شکرت که منو بعد از این که مردم زندم کردی، بازگشتم هم به سوی توست. تو پرانتز یه چیزی بگم تجربی، روایات هم البته همینو میگه ها، ولی تجربی، من تا الان به این رسیدم که اگر کسی دو تا کار بکنه نمیتونه گناه کنه، نمیتوانه، نه رد اراده ها، نه، ولی یعنی امور جاری نمیذاره معصیت کنه. یک، تصمیم داشته باشه نمازش اول وقت بخونه و بخونه. دو، با وضو بره به رخت خواب. کسی اینجوری باشه به معصیت دچار نمیشه، خصوصا همین معصیت های، یعنی طرف کسی بنا بذاره، یه بزرگواری هست من میشناسمش، ایشون میگه من از زمانی که تکلیف شدم بدون وضو نخوابیدم. حالا یه نمونه بگم جالب، یه بزرگواری هست ایشون میگه من در طول عمرم دو بار نمازم قضا شده، یه بار بچه بودم مثلا دوم سوم دبستان، داشتیم با پدر مادرم میرفتیم کربلا، توی اتوبوس هوا سرد بود، اتوبوس نگه نداشت، گفت اینجا هوا سرده، من نگه دارم، بیابونه، ممکنه اتفاقی بیفته. خلاصه پدر مادرم راضیش کردن، قبول کرد که بزرگترا پیادهشن برای خوندن نماز صبح، بچه ها رو اجازه ندادن. یه بار اونجا سوم دبستان نماز من قضا شد. بار دومی که نمازم قضا شدیم بود، مدرسه میرفتم، خیلی دوندگی کرده بودم، خسته بودم، اومدم خونه خوابیدم، مادرم دلش نیومد منو بیدار کنه، نماز من قضا شد. این آدمه عین ماها داره تو همین تهران راه میره، داره ما رو گنده. اینو قیامت میارن میگن خب آشیخ شما زحمت نداشت برات نماز خوندن؟ یه بار یه خونی از دهانش اومده بود و یه شکی در احکام کرده بود، رفته بود تو حمام نماز خونده بود که هی مثلا دقیقه به دقیقه شیلنگ آب بگیره و یه کارایی بکنه نمازه از دستش نره و نماز پاک درست ها. ما میگه حالا ولش کن، حالا بخون. شما نگاه کن، اگه کسی بنا بذاره که نماز شب اول وقت بخونه، نمیتونی وقتی صدای اذان میاد. آخه من داشتم فکر میکردم بالاخره اینو چجوری دلار پهنا حساب کنم، نمیشه. بناشو بذاره با وضو بره به رخت خواب، گرفتاری های حاشیه‌ای براش پیش نمیاد. حالا این پرانتزه، این تجربیه، ولی روایات میگوید بابا به خواب و بیداری جور دیگری نگاه کن. یه جورایی گاهی آدم به شوخی میتونه به خودش بگه که مثلا میبینه یه پیر مردی یا یه پیر زنی مثلا چرت میزنه وقتی بیدار شد، میتونه بگه خب حالا شما زنده شدن مجددتون رو تبریک میگم. یعنی اگه خواب و بیداری معناش، پیغمبر میگن خدای شکرت من دوباره زنده هم کردی. اینجوری آدم نماز صبحش نمیره رو هوا. حالا تو جلسه‌مون بزرگوارانی داریم که نماز صبحشون اول وقت میخونن جهت تذکر به بنده و امثال بنده ها. چنین بچه های ما در جلسه داریم. اگر یه همچین فضایی حاکم بشه زندگی آدم عوض میشه. این همون تذکر به معاده. در روایت داره که اوائل خلقت ظاهرن زمان حضرت نوح بشر افتاد به فسخ و فجور و انکار قیامت. خداوند تا اون زمان رؤیا رو بر بشر مسلط نکرده بود، یعنی خواب نمی‌دیدن. خدا رؤیا را بر بشر مسلط کرد به خاطر اینکه وقتی بیدار میشه بداند که دنیای دیگری هم هست. حکمت خواب دیدن ها. فصول سال بخش دوم اثبات وجود معاد که گفتم اون رو در اثبات وجود معاد بحث میکنیم همینه. ما در اثبات وجود معاد الان یه بار مرور کنیم، اینایی که تازه اومدن یه خود از در جریان قرار بگیرن، یه شیرینی هم بخوریم، اگه شد یه چایی هم بخوریم، بعد بحث رو تکمیل کنیم. گفتیم ما در اثبات معاد سه مدل معاد را اثبات میکنیم. مدل یک میگیم ضرورت وجود معاد، مدل دو میگیم امکان وجود معاد، مدل سه میگیم اثبات وجود معاد. تو مدل اول چی گفتیم؟ لازمه عبث نبودن دنیا، حکمت الهی و جزا و پاداش چیه؟ الهی، عدل الهی. در بخش دوم که امکان وجود معاد بود، شواهد قرآنی متعدد نام برده شد و شواهد روایی. در مدل سوم وجود معاد، یک بحث خواب و بیداری، دو بحث فصول سال. خداوند می تواند همه طبیعت را تک فصلی قرار دهد، آنچنان که بعضی از مناطق هست، ولی خدا این کار را نکرده است. تنوع فصول، مرگ و میر گیاهان و زنده شدنشان نشانه مرگ است و حیات. این رو توی حالا تقسیم بندی این بحث ما جزء دلائل وجود معاد نام برده شده. تا اینجا ما دلائلی برای اثبات عقلی معاد گفتیم، نمونه های قرآنی برای اینکه یه عده‌ای که مردن زنده شدن. چند تاشو گفتیم، یکی یه دونه دیگرش هم اینجا من باز دارم که نگفتیم. قوم حضرت حزقیل. قرار بود اون دفعه یه نفری پیدا کنه؟ پیدا کردیم. چی بود؟ بله بفهمید داستان شد. وقت این مؤمن آل فرعون کاری که انجام داد این بود که در اون مجلسی که تصمیم به کشتن حضرت موسی گرفته بودن او جمله ای گفت و دخالتی کرد که ورق برگشت، که حالا به نام خیر در طول تاریخ ازش نام برده شده. و وقت قوم حزقیل هم داستان داره در قرآن که چگونه زنده شدن. ادامه این تیکه بحث معاد رو اگر اجازه بدین میذاریم برای جلسه بعد که به نکته های حاشیه این جلسه‌مون هم برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان لطفاً پذیرایی بشوند به شکل احسن و اتم و اکمل.